ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم شنوندگان گرامی، من پروین برمکی هستم و با خبرهای رادیو سلامت در خدمت شما هستم. کاروان‌های سلامت هلال احمر برای خدمات دهی به زائران اربعین عازم شدند. رئیس جمعیت هلال احمر گفت 2800 پرستار و پزشک و 1200 امدادگر به همراه امکانات درمانی در این کاروان حضور دارند.
دوباره هلال احمری ها به صف شدند، اما این بار برای یک مأموریت متفاوت. این خدمت در قالب کاروانی برای بهداشت و درمان و امداد و نجات به زائران اربعین حسینی است.
یه سعادتیه که بعد از چند سال قسمت اون اهل دلشون
عشق با آقای امام حسین.
امسال برای پوشش امدادی مراسم پیاده روی اربعین حسینی 44,000 امدادگر و درمانگر از جمعیت هلال احمر اعزام می شوند. پیر حسین کلیوند، رئیس جمعیت هلال احمر:
از نقطه صفر مرزی عراق پایگاه‌های درمانی و امدادیمون هست تا نجف. تو نجف هم به تعداد کافی هم بیمارستان سیار و هم بیمارستان ثابت داریم و در بین مسیر نجف تا کربلا تقریبا هر 100 ستون یک پایگاه درمانی داریم.
رئیس مرکز پزشکی جمعیت هلال احمر هم از افزایش 4 برابری تعداد نیروهای بهداشتی درمانی و پزشکان متخصص نسبت به سال 98 خبر داد.
7 تخصص هم شامل داخلی، قلب، اطفال، زنان، روانپزشکی، ارتوپدی، مغز و اعصاب و طب اورژانس هم در این سفر در درمانگاه‌ها به ما کمک می‌کنن.
به غیر از 1100 پایگاه ثابت، شعب و مرکز امداد هوایی برای خدمات رسانی بهتر، 116 پست موقت امدادی دیگر هم ایجاد شده. مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر:
همکاران ما با استفاده از حدود 4500 دستگاه خودروی امدادی و 19 فروند بالگرد امدادی در استانهای کرمانشاه، ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، گیلان، اردبیل و آذربایجان غربی در خدمت دوبار گرامی هستیم.
تیم‌های بهداشتی درمانی و امداد و نجات جمعیت هلال احمر از 16 شهریور ماه تا 5 مهر ماه در مرزهای کشور و همینطور کشور عراق مستقر خواهند بود. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز 44 بیمار مبتلا به کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 143,728 نفر رسید. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد در این مدت 1,693 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی و 398 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 7,523,662 نفر رسید. تا کنون 7,284,077 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. تا کنون 53,759,630 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. در شبانه روز گذشته 65,570 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. در حال حاضر 64 شهرستان در وضع قرمز، 163 شهرستان در وضع نارنجی، 207 شهرستان در وضع زرد و 14 شهرستان در وضع آبی قرار دارند. وزیر بهداشت گفت یارانه سلامت در تمام داروهایی که به دلیل طرح تبدیل ارز ترجیحی به ارز آزاد افزایش قیمت داشتند تعریف شده است. آقای عین‌اللهی در گفتگو با رسانه ملی گفت اجرای یارانه سلامت قیمت داروها را در تمام داروخانه ها و در همه شهرستان ها یکسان کرد. کرونا هم در کشور روند کاهشی گرفته است. به گفته آقای عین‌اللهی در کشور 50 میلیون دوز واکسن کرونا ذخیره شده است.
وزیر بهداشت در صفحه اول مهار کرونا را اولین و فوری ترین کار دولت 13 در آغاز فعالیت خود اعلام کرد. وی با اشاره به اینکه 6 مرکز تولید واکسن در ایران مشغول فعالیت هستند تصریح کرد 50 میلیون دوز واکسن ذخیره در ایران وجود دارد و مراکز تولیدی آماده صادرات واکسن کرونا هستند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت.
ما برای کشور ونزوئلا صادرات اخیراً انجام دادیم، به کشورهای آفریقایی و غیره هم اعلام کردیم که ما آماده ایم که بتونیم واکسن رو در واقع صادر بکنیم.
وزیر بهداشت همچنین خبر خوبی در زمینه فروکش کردن موج هفتم داشت.
در کرونا سه تا موج داریم. ما الان در موج ابتلا و در موج بستری کاهش پیدا شده و موجمون نزولی هستش.
دکتر عین‌اللهی با اشاره به تقویت پوشش بیمه سلامت در کشور و ایجاد صندوق بیماری‌های خاص در یک سال گذشته به تشریح طرح دارویار پرداخت.
چیزی که اضافه شد بهش میگن یارانه سلامت، یعنی ما اون اختلافی که باعث افزایش قیمت میشد به اسم یارانه سلامت تنظیم کردن. در تمام این داروهایی که به نحوی افزایش پیدا میکرد به دلیل اینکه ارز ترجیحی به ارز آزاد تبدیل میشد، این رو به عنوان یارانه سلامت تعریف شد. هیچ پولی اضافه نکردیم، یعنی در واقع اون اختلاف بین ارز ترجیحی و ارز آزاد که برای اون وارد کننده و اون مسائل دیگه ایجاد میشد، این رو آوردیم به مردم دادیم.
وزیر بهداشت پیشبرد طرح نسخه الکترونیک را دیگر دستاورد بزرگ نظام سلامت دانست.
ما 10% در شروع کار دولت انجام شده بود، ما امروزه به 98% این پیشرفت پیدا کرده. نهایتا ما میتونیم که یه اطلاعات خیلی خوبی رو به دست بیاریم، بدونیم در مناطق مختلف کشور چه داروهایی بیشتر مصرف میشه، چه بیماریهایی بیشتر هست، چه پیشگیریهایی میتونیم انجام بدیم. و وقتی هم که ما انشالله به پرونده الکترونیک بتونیم در واقع دستیابی پیدا بکنیم، این پرونده دیگه همیشه ثبت شده.
دکتر عین‌اللهی در پایان به تشریح اقدامات وزارت بهداشت در زمینه جوانی جمعیت، تصویب تعرفه پرستاری و همچنین ارتقای دیپلماسی سلامت پرداخت.
از زمان ورود کرونا به کشور، نظام سلامت در زمینه درمان آن هزینه‌های زیادی کرده است که البته بخشی از آنها را سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کردند. در این بین تلاش کادر درمان و نیز واکسیناسیون گسترده در کشور سبب شده است ایران اکنون در زمینه مقابله با کرونا جزو 10 کشور نخست دنیا قرار بگیرد.
طبق آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، از شروع کرونا در کشور 7,520,993 نفر بیمار کرونایی شناسایی شدند که احتمال می‌رود این رقم به واسطه اینکه برخی ها مبتلا شدند ولی تست ندادند بیشتر باشد. اما آنچه در این میان مهم است هزینه درمان این افراد است که بخشی از آنها نیز در بیمارستان‌ها بستری شدند.
رفتیم آزمایش انجام کردیم، 746,000 تومان هزینه.
طبق برآوردهای انجام شده درمان هر بیمار کرونایی بستری در بخش برای 5 روز 10 میلیون تومان و در بخش ICU متوسط 50 میلیون تومان، آن هم در بیمارستانهای دولتی هزینه داشته است. بشنوی صحبت هایی که از اعضای کادر درمان.
درخواست های سی تی اسکن چندین برابر شده توی بحران کرونا.
پیش از این هم وزیر بهداشت اعلام کرده بود هزینه درمان هر بیمار کرونایی متوسط بین 30 تا 40 میلیون تومان است. البته بخش اعظمی از این هزینه های درمان بیماران کرونایی رو بیمه ها پرداخت می کند. آقای رامندی کارشناس حوزه بیمه توضیح می دهد.
1670 میلیارد تومان صنعت بیمه فقط مختص کرونا پرداخت کرده.
به کارگیری بخش زیادی از پزشکان و پرستاران بیمارستان ها و نیز واکسیناسیون گسترده باعث شده عملکرد ایران در زمینه مقابله با کرونا جزو 10 کشور اول دنیا باشد. حال بشنوی صحبت های آقای شیر اوژند سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا رو.
ما مجموعا از ابتدای بیماری کرونا تا به امروز 143 هزار نفر فوتی داشتیم. 132 هزار نفر از این عدد فوتی ها تا ابتدای آذر ماه که ما واکسیناسیون خوب و کاملی نداشتیم. از ابتدای آذر ماه تا الان حداکثر ما حدود 11 هزار نفر فوتی داریم.
تا به امروز هم بیش از 153 میلیون دوز واکسن در کشور تزریق شده است. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
و پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی به بیمه شدگان تامین اجتماعی 400% افزایش یافت. معاون نظارت و تعهدات کوتاه مدت اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی پرداخت هزینه اقلام و وسایل کمک پزشکی را از تعهدات کوتاه مدت این سازمان دانست. محمد بایندوریان گفت بیمه شدگان اجباری، توافقی، اختیاری، رانندگان، کارگران ساختمانی و مقرری بگیران بیمه بیکاری و همچنین بازنشستگان، از کار افتادگان کلی و بازماندگان و افراد تحت تکفل آنها از مشمولان این خدمات بیمه‌ای هستند. شنوندگان عزیز، اخبار رادیو سلامت هر روز بجز روزهای تعطیل ساعت 10، 16 و 22 پخش می شود. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
برای ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید: 2265-2876. چرا برگشتی نقب؟
ببخشید، میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها، بله حتما. 2265-2876 رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری رادیو سلامت برگزار می‌کند. مسابقه ترجمان دانش، ارائه پروپوزال و پایان نامه‌ها در 3 دقیقه با موضوعات مرتبط با سلامت و ایمنی ترافیک. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به وبگاه فراخوان به نشانی www.safety-fa.tbzmed.ac.ir ثبت نام و از چگونگی شرایط شرکت در مسابقه اطلاع حاصل نمایند. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه 1401. ترجمان دانش، مسابقه کشوری ارائه پایان نامه در 3 دقیقه.
گرده همایی اربعینی مسلمان ها در کربلا بزرگترین تجمع دنیا است. این تجمع بسیار انبوه در مسیر حرکت و شهرهای نجف و کربلا ممکنه مخاطرات بزرگی مثل حادثه منا با بیش از 400 نفر کشته به همراه داشته باشه. اما یه تجمع انبوه چه زمانی بحرانی میشه؟ نقطه بحرانی تجمع زمانی رخ میده که فضای موجود برای هر نفر به کمتر از 50 سانتی متر مربع برسه. فضای استاندارد برای پیاده روی هر نفر در جمع حداقل 2 متر مربع. اگه این فضا به 1 متر برسه، حرکت کند میشه و اگه 0.5 متر مربع بشه، جمع عملاً متوقف میشه. وقتی فضای هر نفر در جمع به 30 سانتی متر مربع برسه، آدم‌ها ناخواسته به هم فشار میارن. وقتی هم تراکم به 20 سانتی متر مربع به ازای هر نفر برسه، نیروی فشاری جمع کاملاً خطرناک میشه و همزمان فشار روانی بالا میره. عوامل روانی نقش مهمی در حوادث ناشی از ازدحام دارن. یه شوک روانی مثل ناله دلخراش یا زمین خوردن یه نفر میتونه به جمع القا کنه که خطری در کمینه. در این شرایط آدما سعی میکنن به هر قیمتی از این خطر دور بشن. شروع به دویدن و فریاد زدن میکنن و همه چیز از کنترل خارج میشه. در ازدحام جمعیت به خودتون مسلط باشید و سعی کنید اطرافیان رو آروم کنید تا گره جمعیتی باز بشه. هر حرکت اشتباه میتونه جان چند هزار نفر رو به خطر بندازه. مراقب جام جمع باشید. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان؟
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط،
آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. We'll be right back. سپهر دانش.
به نام آفریدگار یکتا، شب شما بخیر باشه. سپهر دانش شش شهریور 1401 رو آغاز میکنیم. در این سپهر دانش هم یک سوال چهار جوابی داریم، هم یک گفتگو داریم و دعوت میکنم که شنونده ما باشید. در هماهنگی حمید فرزنده، هماهنگی و نظم و ترتیب برنامه محسن ثقفی، برای اینکه صدای ما رو درست و شفاف بشنوید، مرجان قندی گفتگوی کوتاه در طول برنامه و دکتر کیان بخش صدگام تا رزیدنتی رو تهیه کرده و تشکر میکنیم از همکارانمون در پخش جناب بارانی که همراه و همگام هستن با سپهر دانش و جناب روستایی در تهیه پخش و تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی این برنامه پیام پیوند. پیام پیوندی از همکار بسیار خوب صدا بردار ما هستن که من شیفت بسیار در خدمتشون بودم، اما تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی این برنامه پیمان پناهی، مهندس پیمان پناهی هستن که چند سال در خدمت ایشون هستیم در سپهر دانش و از همینجا خدا قوت میگم به همه همکارانه که در طول این سال در سپهر دانش من افتخار گویندگی این برنامه رو داشتم. خب طبق روال هر سپهر دانش ما یک سوال چهار جوابی داریم و شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30102 با ما در ارتباط باشین و پاسخ خودتون رو به سوال برنامه برای ما بفرستین. علاوه بر اون نظرات خودتون رو در رابطه با برنامه برای ما بفرستید و منتظر هستیم تا سوالات شما رو دریافت کنیم و همچنین پاسخهای شما به سوال برنامه که سوال امشب در حوزه اورولوژی هست و دعوت میکنم که شما شنونده باشید، چون یک گفتگو هم در برنامه داریم که البته گفتگوی ما در رابطه با دیابت هست. همه کسانی که در رابطه با دیابت سوال دارن میتونن سوالات خودشون مطرح کنن، اما یک سوال داریم، سوالی در حوزه درس اورولوژی که جزء درس‌های بسیار بسیار مهم هست و خیلی ها در رابطه با این درس سوال دارن، به ویژه در رابطه با سنگ کلیه سوالات رو برای ما فرستادن. ما هم این سپهر دانش رو به این موضوع اختصاص دادیم و دعوت می‌کنم که شنونده سوال باشین که از دانشگاه علوم پزشکی کاشان دکتر سید حسن مسعود که مهمان برنامه هستن و طراح سوال برنامه هستن، من دکتر سید حسین مسعود رو خواهی میکنم آقای دکتر، عرض ادب، سلام و شب بخیر خدمت شما. سپاس که طرح سوال رو بر عهده گرفتید و ما در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما همکار گرامی خانم دکتر و شنوندگان خوب رادیو سلامت، برنامه سپهر دانش که عمدتاً همکاران ما هستند.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر مسعود بزرگوار، سپاسگزارم از شما، ممنونم آقای دکتر، در خدمت شما هستیم. دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. در مورد یکی از بیماری های شایع اورولوژی، یعنی سنگ های کلیه و سیستم ادراری صحبت میکنیم. دکتر فرمایید سوالی رو که حالا من مطرح میکنم، شنونده من محترم ما ملاحظه بفرمان راجع به استج و در واقع فکر بکنن تا دقایق بعد در موردش بیشتر صحبت بکنیم. کدوم یکی از این توصیه هایی رو که عرض میکنم برای پیشگیری از تشکیل سنگ در کلیه ها و سیستم ادراری منطقی تر میدونیم؟ محدودیت مصرف لبنیات، مواجهه بیشتر با نور خورشید، محدودیت مصرف پروتئین حیوانی و مصرف بیشتر ویتامین C. در مورد این سوال و مباحث دیگه پیرامون سنگ‌های کلیه و سیستم ادراری باز هم با هم صحبت می‌کنیم.
بله حتما. دکتر مسعود، از مباحث بسیار مهمه، هم برای به هر حال مراجعه کنندگان به مراکز درمانی، هم برای همکاران و هر چهار گزینه‌ای که شما فرمودین، از سوالات و از باورهای که حتما در نیمه پایین برنامه با شما گفتگو خواهم کرد در رابطه با سنگ کلیه و اینکه به هر حال چه کنیم که کمتر دچار سنگ کلیه بشویم. متشکرم از انتخاب سوال. ممنونم آقای دکتر مسعود، سپاسگزارم، ممنونم، شب شما بخیر، خدا نگهدار. خدا نگهدار. سوالی برنامه سپهر دانش، طبق توصیه کدوم یکی از این موارد برای پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه منطقی تره؟ یک، محدودیت مصرف لبنیات. دو، مواجهه بیشتر با نور خورشید. سه، محدودیت مصرف پروتئین حیوانی. و چهار، مصرف بیشتر ویتامین سی. 3102 منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. اسمتون، اسم شهر و روستاتون فراموش نشه و دعوت میکنم همچنان شنونده سپهر دانش باشیم. 22:28 دقیقه و دعوت میکنم اکنون سپهر گفت رو بشنوید و بعد هم ادامه برنامه و گفتگوها.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. شنوندگان گرامی برنامه سپهر دانش، در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای دکتر محمد مهدی فیض‌آبادی. آقای دکتر رئیس انجمن میکروب شناسی ایران هستن که از ایشون خواهش میکنیم در خصوص لایو آنتیبیوتیکا توضیحاتی رو برای شما عزیزان بیان بفرمایند.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت. به اطلاع دوستان و همکاران عزیز میرسونم که بحث ایجاد مقاومت‌های دارویی در جمعیت‌های میکروبی در جهان همه را وادار کردی که راه‌های دیگری برای مقابله با میکروب‌های مزاحم و موذی که بیمارزا هستند پیدا کنند. می‌دونید که این روزها همه جا صحبت از مقاومت میکروب‌ها نسبت به آنتی‌بیوتیک هاست. بنابراین هر چقدر که تلاش کنند که آنتی‌بیوتیک بسازند ناموفق بودند، چرا که